روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
با توکل به خداوند مهربان آغاز می‌کنیم برنامه روزانه امروز رو، کاری از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی گفتگو. من پیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکارانم تا 9:55 دقیقه با شما. در این مجله علمی و فناورانه ما به خبرهای روز می‌پردازیم و خبرهایی که در حوزه سلامت، دانش بنیان‌ها و اطلاعات سلامت محور باشن. شما هم میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو از طریق 162 شماره روابط عمومی سازمان و 30135 شماره پیامک رادیو گفتگو به ما بگید. این برنامه شنبه تا چهارشنبه 9 تا 9:55 دقیقه از گروه دانش و اقتصاد به شما تقدیم میشه. روزانه رو بشنوید و شنیدن اون رو به دوستانتون هم پیشنهاد کنید. اما آنچه در برنامه امروز خواهید شنید: دانش بنیان و جلوگیری از آلودگی زیستی با بازیافت لجن بیولوژیک نفت، فرهنگ سلامت کشور نیازمند شخصیت پردازی، آخرین اخبار ستاد نانو، همایش ملی خیرین سلامت کشور با حضور خیرین سلامت و ایران تنها کشور اسلامی عضو بانک بین المللی خونهای نادر. یادتون باشه که پل ارتباطی بین ما و شما از طریق پیامک 30135 و از طریق تلفن هم روابط عمومی سازمان 162. اما در روزگاران جدید و توی این چند ساله دانش بنیان ها اتفاقات خوبی رو در دنیای سلامت و پزشکی و حتی دنیای صنعت رقم زدن. امروز در اولین گفتگوی خودمون در برنامه روزانه راجع به دانش بنیان و جلوگیری از آلودگی های زیستی با بازیافت لجن بیولوژیک نفت میخوایم صحبت کنیم با مدیرعامل یکی از این شرکت های دانش بنیان، جناب آقای دکتر مسعود لطفی. آقای لطفی، خدمتتون سلام عرض میکنم. صبح بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر، در خدمتتونم.
درود بر شما. شاید این عنوان با توجه به طولانی بودنش یه مقداری نامانوس باشه برای ذهن مخاطبان ما. شما یه مقداری ساده تر بگید که چی هست آلودگی های زیستی با بازیافت لجن بیولوژیک نفت.
بله، خدمت نصر. در ابتدای هم به توضیحی که خدمتون باید بدم، بنده مؤسس و رئیس هیئت مدیره شرکت هستم و آقای محمد کیانی هم از جزو مؤسسین و مدیر عامل شرکت هستن در حال حاضر، که حدود 7 سال هستش که ما همراه با هم تحقیقات روی بازیافت پسماند و تولید انرژی از پسماند و کاهش خدمت نشود که آلاینده های محیط زیستی کار کردیم، تحقیق کردیم و دستگاهی رو در این مورد ساختیم. خدمت نشود که توی پالایشگاه ها طی عملیاتی که انجام میدن یه سری لجنهای نفتی و به قولی پسابهای نفتی باقی میمونه حاصل از فرایندها، که که این لجن‌های نفتی به صورت حالا بیولوژیکی به یه تصفیه اولیه توی پالایشگاه کشور انجام میشه روش. منتها برای اینکه بخوایم مواد آلاینده‌ای که جلوگیری بشه از دفن این پسماندها و لجن‌های نفتی و اینکه خاک و آبمون آلوده نشه، چون که اینها این پساب‌ها پس از مدت زمانی که دفن میشن به مرور زمان توی لایه‌های زیرزمینی ما نفوذ کرده و آبمون رو هم آلوده خواهند کرد. منتها خوشحالم از اینکه پالایشگاه نفت تهران به عنوان پیشگام و حامی از دانش بنیان‌ها اعتماد کردن به این شرکت دانش بنیان برای این قضیه و دستگاه ما رو دیدن و خدمت نرس شود که تصمیم به این گرفتن که با هم همکاری داشته باشیم برای امها این پسماندها و جلوگیری از آلودگی محیط زیست و خدمت نرس شود که بازیافت انرژی. ببینید این پساب ها به خاطر اینکه به هر حال باقی مانده مواد نفتی داخلش هستش و مواد عالی کربونی که داخل پسماندها هستش که باعث آلودگی محیط زیست میشه، اینها رو ما پس از یه فرایندی که رطوبت اون رو ما تنظیم میکنیم به میزان مورد نیاز برای اینکه فرایند گازی سازی انجام بشه تنظیم میکنیم و بعد خدمت نشود که وارد دستگاه خودمون اون پایلوت میشه. به این صورت هستش که پس از انتقال به راکتور مونته شرایط عملیاتی که ما براش در نظر میگیریم خدمت نشه فرآیند گازی سازی انجام میشه و گازی تولید میشه که باز طی فیلترینگی که روی این گاز انجام میشه یه سری محصولات نفتی باقی مانده برای مثال بنزین، نفت خام و گازوئیل یا موارد دیگه ای که توی این گاز به هر حال توی این پساب نفتی باقی مونده بوده ازش گرفته میشه و بازیافت میشه و مجدد میتونه تزریق بشه به خطای تولید بنزین و نفت خامش که دارن و مجدد ازش استفاده بشه. و
در حقیقت این دستگاه زباله سوز آقای دکتر لطفی بر پایه فناوری گازی هست که در این فرآیند مورد استفاده قرار میگیره.
دقیقاً زباله سوزی انجام نمیشه. اسمش زباله سوزه ولی این تکنولوژی پیشرفته روز دنیا هستش. که حالا ما هم میگم ته سالیان قبل روی پسماندهای خانگی زباله شهری کار کردیم و به نتایج مثبتی رسیدیم و دستگاه ساخته شد و صنعتی شد و بعد وارد بحث پسماند نفتی شدیم و اون شرایط عملیاتی رو به دست آوردیم که چگونه بازیافت کنیم اینها رو که هم محیط زیستمون آلوده نکنه هم مجدد از هدر رفت انرژی جلوگیری بشه، یعنی این موادی که باقی مونده رو مجددا به چرخه برگردونیم و گازش هم حتی با افزایش فشاری که میتونیم انجام بدیم در انتهای خط میتونه به خط تزریق گاز به خط گازشون تزریق بشه و خدمت، یعنی عملا همه آن موادی که از یه چیز بیهوده‌ای که باعث آلودگی محیط زیست میشه همه اون رو ما برمیگردونیم به چرخه و بازیافت میکنیم و استفاده میکنیم و تولید انرژی میکنیم.
چقدر خوبه، این هم به محیط زیست آسیب نمیرسه آقای دکتر. بله. و همین که در حقیقت شما از اون بازیافت ها استفاده مطلوب میکنید.
دقیقاً بله و استفاده مطلوب میکنیم و برمیگردونیمشون به چرخه،
یعنی هم بله.
دقیقاً یعنی هم از لحاظ اقتصادی برای پالایشگاه‌های کشور مفید هستش، هم از بحث آلایندگی محیط زیست جلوگیری میکنه از آلودگی محیط زیست، چون ما این پساب ها رو برای اینکه وقتی که دفن میشه داخلش مواد نفتی هست، مواد عالی کربونیکی هست که آلوده میکنه محیط زیست رو، این رو ما با شرایط عملیاتی که وارد دستگاه میکنیم قابل کنترلش میکنیم، یعنی از یه حالت غیر قابل کنترل به یک حالت قابل کنترل تبدیلش میکنیم.
بله.
و در نهایت یک کلینینگ یونیتی داریم که اگر چیزی به هر حال تو گاز باقی بمونه اون هم گرفته میشه و همه چی قابل کنترل میشه.
آقای دکتر لطفی، آخرین سوال من اینه که حالا علاوه بر بازیافت لجن بیولوژیک پالایشگاه نفت تهران، تولیداتی هم انجام میشه؟ مثلا تولید بنزین و گاز هم از این زباله ها انجام
بله
میشه؟
بله، دقیقا همون قسمتی که خدمت نفت کردم، بعد از اینکه ما اول از همه تولید گاز میشه، یه اون گاز ما از گاز مجدداً طی یه فرایندی تولید بنزین میکنیم، یعنی بنزین
که قابل استفاده باشه دیگه.
دقیقاً بله، تزریق میشه. خدمت نصف کردم که به قسمت بنزین پالایشگاه تزریق میشه این بنزینی که تولید میشه.
در حقیقت چیزی دور نمیریزید.
دقیقاً هیچ چیزی دور نمیریزید.
مثل اون اصل سوم قانون انرژی که انرژی بله. نه تولید می شود نه از بین می رود، بلکه
بله.
از فرمی به فرم دیگر،
از حالتی به حالت دیگر تغییر می کنه. دقیقا به همین صورته و به قولی خاکستری که یعنی، و همچنین ما حجم اون پسمان رو هم از 100% به 10-15% تبدیل می کنیم. یه عش و خاکستری میده که انشالله اون رو هم برای استفاده به عنوان ماده اولیه میشه تا در کارخونه های آسفالت سازی هم استفاده که، یعنی آن چیزی که بیهوده بوده و هدر رفت انرژی و آلاینده برای محیط زیست بوده، چند نوع ازش محصول گرفته میشه و قابل کنترل میشه. این فرایند ما به این صورت هستش.
بسیار عالی. آقای دکتر لطفی، برای اون جوانانی که علاقمند هستند که در حوزه دانش بنیان ها هم تحصیلات خودشون رو سپری کنند و بگذرونند و همین که مشغول بشن در آینده، چه توصیه‌ای دارید؟ شما افراد جوان رو به کار میگیرید؟ این خیلی
بله
مهمیه.
بله. ما در پارک فناوری پردیس طرح‌های مختلفی دارم، مثلا طرح صدف که نیروی انسانی فارغ التحصیلان دانشگاه مختلف رو به شرکت‌های دانشمندان داخل پارک معرفی میکنن.
بله.
به یه فرایند اینها معرفی میشن میان، منتها ما تو مصاحبه‌هایی که داریم خیلی سختگیرانه عمل نمیکنیم. یعنی ما توی این مدت یک سال حدود 10 تا از فارغ التحصیلان رو به مدت 6 ماه آموزش دادیم، توی فرایندهای مختلف نرم افزارهای مختلف رو آموزش دادیم و فرایند خودمون رو.
بله.
ما اعتقادمون به اینه که باید به قول معروف، چون به هر حال این دوره‌ای بوده که خود ما هم گذروندیم و سختی‌های خودش رو داشته که اینکه کسی تجربه نداشته باشه، این دوره رو باید جوانان بگذرونن و ما خودمون توی شرکت خودمون هدفمون فقط به قولی ما هر کسی یه رسالتی داره. رسالت ما هم کمک به کشور تو بحث‌های محیط زیستی و تولید انرژی و از لحاظ اقتصادی است که
بله.
این را سختی‌های بسیار زیادی رو هم کشیدیم و این رو درک میکنیم. سعیمون بر اینه که به جوانا کمک کنیم توی این قضیه، دستشون رو بگیریم و هر
بله.
کسی که معرفی میشه یا خودمون گاهن فرایندهای مختلف که متخصصین نیاز داریم مراجعه میکنیم به دانشگاه مختلف، حالا و دانشگاهی
بله.
که خود من تدریس میکنم داخل اون دانشگاه، از اونجا دانشجوهایی که به هر حال میبینم علاقه من هستن میاریمشون و تحت آموزش قرار میدیم.
چقدر عالی.
بله.
و آقای دکتر لطفی، حالا ضمن اینکه به هر حال این نیروهای جوان نیاز به آموزش و تجربه دارن، اما قطعا میتونن در آینده مدیران آینده و فناوران آینده باشن و اونها هم باز باعث جذب نیرو بشن، چون به هر حال الان کشور ما باید به سمت نیروهای جوان پیش بره و این جوانان هستن که آینده کشورمون رو میسازن. این
بله.
کار شما بسیار قابل تقدیره. من به نوبه خودم ازتون تشکر میکنم که به نیروهای جوان
بله
و به دانشجویان مستعدتون این پیشنهاد رو میدید و دامنه وسعت کار رو براشون باز میکنید.
دقیقاً بله همینطوره. فقط در نهایت اگر حالا نمیدونم در پایان صحبت ها من میخواستم از حامیای این طرح به هر حال تشکر بکنم که معاونت علم فناوری ریاست جمهوری و ستاد پیشران توی کشور که به هر حال حامی بودن
بله.
کمک کردن، حرفای ما رو شنیدن و دانشگاه آزاد تهران جنوب و خدمتتون عرض شود که اینا ارگانایی بودن که به ما کمک کردن و تقدیر و تشکر بسیار زیاد از مسئولین پالایشگاه نفت تهران که به حال اعتماد کردن، کمک کردن به ما توی این قضیه، حمایت کردن از دانش بنیان ها. من دیدم با شرکت های مختلف دانش بنیان قرارداد می‌بندن و تفاهم‌نامه می‌بندن و کارهای مثبتی رو در راستای پیشرفت کشور انجام میدن. خواستم همینجا به نوبه خودم ازشون تشکر کنم به خاطر حسن اعتمادشون.
چقدر خوبه که واقعا با همکاراتون اینقدر تعاملتون خوبه و ازشون یاد میکنید. متشکرم آقای دکتر لطفی از شما
میکنم. و خدمتتون عرض شد آقای محمد مسگر، خدمتتون عرض شد از صنعتگرانی بودن که تو این حوزه به قولی به ما بسیار کمک کردن
و
بحث طرح‌های اجرایی. سلامت
متشکرم از شما و همکاران خوب تلاشتون و باهاتون خداحافظی میکنم.
سلامت باشین. قربان شما. خدا نگهدار.
درباره دانش بنیان و جلوگیری از آلودگی‌های زیستی با بازیافت لجن و بیولوژیک نفت با دکتر مسعود لطفی مدیر عامل شرکت دانش بنیان صحبت کردیم. شما شنونده روزنه هستید. این برنامه رو از شنبه تا چهار شنبه همین ساعت بشنوید، 9 تا 9:55 دقیقه. اما اگه خاطرتون باشه دیروز میخواستیم راجع به افزایش مراجعه به مراکز درمانی با علائم کرونا و آنفولانزا صحبت کنیم، ولی خانم دکتر آبدینی به علت اینکه خب به هر حال رئیس اورژانس بیمارستان مسیح دانشوری هستن بیمار اورژانسی داشتن و امکان صحبت تلفنی رو نداشتن. الان در خدمتشون هستیم به صورت تلفنی. خانم دکتر عاطفه آبدینی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستند و فوق تخصص ریه. خانم دکتر خدمتتون سلام عرض کنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگانی که صدای من رو میشنوند.
درود بر شما. خانم دکتر بفرمایید که افزایش مراجعه به مراکز درمانی با علائم کرونا و آنفولانزا چگونه است، چه نکاتی باید رعایت بشه و آیا در این حوزه ما مرگ و میر هم داشتیم یا نه؟
خب بله، همونطور که به هر حال اوایل پاییز و اواخر شهریور همیشه انتظار داریم، ما افزایش شیوع بیماران تنفسی، عفونت تنفسی رو در این دوره داشتیم و در حال حاضر هم مراجعه سرپایی و هم بستریمون به این علت افزایش پیدا کرده که خب بعضی تست کرونا مثبت میشه، بعضی تست آنفولانزا، حتی گهگاه ممکنه هر دو تا تست در یک فرد مثبت بشه. و خب همچنان توصیه ها بر این هستش که اگر که در جاهایی که شلوغ هست و تراکم جمعیت زیاده استفاده از ماسک داشته باشیم و اگر احساس تنگی نفس، سرفه یا علائم سرماخوردگی داریم حتما رعایت بکنیم که به دیگران منتقل نشه.
بله، خب پس به هر حال رعایت نکات بهداشتی و استفاده از ماسک همچنان به قوت خودش باقیه.
بله، ماسک رو به خصوص میگم در فضای باز که خب به هر حال لازم نیست، ولی در فضاهایی با تهویه نامناسب، مکانهای بسته، افرادی که نقص ایمنی دارن، افرادی که بیماری‌های مزمن دارن، استفاده از ماسک رو حتما انجام بده.
خانم دکتر، یکی از معضلات دیگه متاسفانه به خصوص در فصل پاییز و زمستان خود درمانی هست. مثلا فردی دچار آبریزش بینی میشه یا سرفه، میگه این آلرژی حساسیته و بعد خودش دارو استفاده میکنه، میگه دفعه قبلی هم این داروها رو خوردم مشکلی نبوده. لطفا این رو هم تاکید بفرمایید.
بله، ممکن هستش که علائم عفونت‌های تنفسی ویروسی یه علائم ساده، یه به قول شما آبریزش بینی، سرماخوردگی، ممکنه حتی گلودرد، در بعضی مواقع تب باشه که خب بدونین که علائم آلرژی فصلی قطعا با تب همراه نیست. این یک نکته. نکته این که اگر به خصوص با بدن‌درد، علائم سیستمیک، ضعف و بی‌حالیه، باز به فکر عفونت‌های ویروسی باشیم و در حال حاضر که افزایش شیوع این بیماری ها رو داریم، از جهت اینکه به دیگران هم منتقل نکنیم خیلی مهمه. و اگر به خصوص افرادی که بیماری های زمینه ای دارن، تب میبینن به صورت طولانی مدت هست و بی اشتهایی ضعف مفرط پیشرونده با علائم آبریزش بینی و گلودرد دارن، حتما به پزشک مراجعه بکنن.
بله خانم دکتر، از حالت همه‌گیری این مسئله کرونا و بیماری‌های تنفسی به حالت تک‌گیری تبدیل شده، ولی همین تک‌گیری هم اگر بی‌احتیاطی بشه باز دوباره به همه‌گیری ممکنه منجر بشه.
بله، خب ببینید ما الان افزایش شیوع به هر حال عفونت‌های تنفسی رو داریم.
بله.
حالا این میتونه علتهای خب کرونا داشته باشه یا آنفولانزا یا حتی یه سری ویروس‌های دیگه، ولی علائم بسیار مشابهی دارن. اینی که ما سعی بکنیم که این انتقال پیدا نکنه بین یک جمعیت، بین یک محیط کاری، افراد همکلاسی، دوستان، آشنایان، این رو به هر حال رعایت بکنیم. و چه خوب هستش در این مواقع که افزایش شیوع بیماری پیدا کرده، دور همی‌ها و دست جمعی‌هایی که غیر ضروری هست ازش پرهیز بکنیم.
بسیار عالی. و نکته دیگری باقی مونده خانم دکتر بفرمایید؟
نه، همچنان توصیه میکنم که پیشگیری بهتر از درمانه، تغذیه مناسب، استفاده از در واقع میوه های تازه، میوه ها و ویتامین هایی که حاوی ویتامین سی هستن، خب برها در پیشگیری مناسبن. و همچنان سعی بکنیم که اگر علائم مشکوکی داشتیم مراقب سرایت به افراد دیگه باشیم.
خیلی از شما ممنونم خانم دکتر آبدینی و باتون خدافظی میکنم.
خدا نگهدار.
درباره افزایش مراجعه به مراکز درمانی با علائم کرونا و آنفولانزا با خانم دکتر آبدینی، رئیس اورژانس بیمارستان مسیح دانشوری صحبت کردیم. شما همچنان شنونده برنامه روزنه هستید، کاری از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی گفتگو. سلامت یکی از اون نعمت‌های بی‌بدیلیه که خداوند به انسان‌ها عطا کرده و فهمیدن فرهنگ سلامت هم حائز اهمیته. در عنوانی با این مضمون که فرهنگ سلامت کشور نیازمند شخصیت پردازی است، با مدیر دفتر آموزش و ارتقاء سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی آقای دکتر فرشید رضایی می‌خوایم صحبت کنیم. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه.
متشکرم. آقای دکتر رضایی، فرهنگ سلامت یک موضوع وسیع و قطعا نیازمند کار تعاملی و متعهدان است. موضوع اصلی رفتار هم چون همه شخصیت فرد از رفتار اون بروز میکنه باز خیلی حائز اهمیته. شما بفرمایید که فرهنگ سلامت کشور ما الان در چه جایگاهی هست و اینکه نیازمند شخصیت پردازی هست باید چگونه باشه؟
بله، فرهنگ که با تعاریف مختلف در کتاب‌های علمی در مورد اون صحبت میشه، یکی از تعاریف خیلی روشن و ساده اون تعریفی است که مقام معظم رهبری داشتن، هوایی است که تنفس می‌کنیم. فرهنگ به نوعی بیرونی ترین لایه اجتماعی هست که بر رفتار انسان‌ها به صورت فردی و اجتماعی اثر داره و از طرفی درونی ترین لایه و مرتبط ترین لایه است به تصمیمات نهایی که یک فرد میگیره. شکل گرفتن فرهنگ در یک کشور گاهی اوقات صدها سال، هزاران سال طول میکشه تا آداب و رسوم و باورها و اسطوره ها و افسانه ها و ارزش های یک کشور شکل میگیره. در حیطه سلامت هم به همین گونه هست. یعنی وقتی از هوای فرهنگ صحبت میکنیم برای تنفس، موضوعاتی هستن که این هوا رو آلوده میکنن، موضوعاتی هستن که اکسیژن سازی میکنن، فرهنگ سازی میکنن. گاهی اوقات بعضی از مصادیق نیاز به تغییرات و اصلاحات فرهنگی دارن در مرور زمان و بعضی از موضوعات نیاز به تقویت دارن. موضوع شخصیت سازی، الگو سازی در دنیا امروزه کاملا مشخصه و صنعت سینما، صنعت در واقع رسانه بسیار به اون با دقت نگاه میکنه. شاید مثال‌های خیلی خوبش رو در کتب آسمانی، در قرآن و در کتب ادبیات خودمون در شاهنامه و کتاب‌های دیگه می‌بینیم که برای رسوندن یک پیام آموزشی میاد از داستان‌ها و روایت‌هایی استفاده می‌کنه که خواننده اون رو با گوش دوست خون خودش می‌فهمه، همزادپنداری می‌کنه
و درک بهتری خواهد داشت
و درک عمیق‌تر و بهتری خواهد داشت.
بله. خب این شخصیت سازی آقای دکتر رضایی خیلی زیبا گفتید، به احادیث و روایت ها هم اشاره فرمودین، روی سبک زندگی سالم ما هم تأثیر گذار هست دیگه و این سبک زندگی سالم اگر از جوانی و نوجوانی درست شکل بگیره میتونه ملکه ذهن فرد بشه.
دقیقا به همین صورت هست. سبک زندگی ما موضوعی نیست که روی یک کاغذ بنویسیم یا روی یک بیلبوردی، پوستری، کاغذی، انیمیشنی به صورت گفتاری به یک کسی بگیم این گونه باش و اون هم همونو بفهمه و همونو انجام بده. سبک زندگی آدم ها در واقع نوعی جامعه شناسی اونها هست. شما سبک زندگی کسی که راننده ترانزیت هست در جاده ها با کسی که یک در واقع فروشنده در مغازه هست و کسی که شغلش تنهایی کار میکنه، جمعی کار میکنه، سبک زندگی های مختلف دارن. یک کسی باید 3 صبح بیدار شه بره سر کارش، یک کسی باید بعد از ظهرها به کارش بره. لذا یک شکل آدم ها سبک زندگی سالم ندارن. سبک زندگی تاثیر میپذیره از شرایط اجتماعی آدم ها، اقتصادی آدم ها. برای همین موضوع هست که فرهنگ موضوعی بسیار کلان، به تحت تاثیر عوامل زیادی است و از طرفی میتونیم توی اون تاثیر مثبت داشته باشیم، یعنی سازمان ها، نهاد ها به صورت فردی و گروهی، دولتی و غیر دولتی میتونن در شکل‌دهی فرهنگ صحیح مخصوصا برای گروه سنی جوانان و جوان اثرگذار باشن.
بحث
شخصیت سازی و بیان حرف های مختلف در یک شخصیت یکی از هنرها هست، ترکیبی از علم و هنر. ما متاسفانه در اون خیلی خوب تا الان عمل نکردیم، ولی باید کاملا جدی بهش ورود کنیم.
آقای دکتر رضایی، میتونیم بگیم که این فرهنگ سلامت و این موضوع رفتار یک علم بین رشته‌ای هست؟ این رو میتونیم بهش اطلاق کنیم؟
دقیقا همین گونه هست. در کمیته علمی که ما در دفتر آموزش و ارتقای سلامت داریم،
بله،
ترکیبی از چند انجمن علمی مطرح کشور، انجمن جامعه شناسان سلامت، انجمن رفتارشناسی یا روانشناسی اجتماعی، انجمن آموزش ارتقای سلامت، انجمن در واقع فرهنگ و ارتباطات استفاده میکنیم و یک کارگروه فرهنگ سلامت هم امسال به دستور در واقع وزارت ارشاد، ابلاغ وزیر وزارت ارشاد در کشور ساخته شد که این کارگروه رئیسش معاون بهداشت وزارت بهداشت هست.
بله.
از تمام سازمان های زی نفوذ و زی نقش در فرهنگ دعوت شده، در این کارگروه هستن. خوشبختانه اولین جلسه‌اش هم برگزار شد و همچنان ادامه خواهد داشت تا اول آسیب شناسی کنیم، اولویت ها رو مشخص کنیم و ظرفیت های متعدد کشور به نحو موثرتر از قبل انشاءالله بتونیم بهره بگیریم.
خیلی ممنونم آقای دکتر رضایی. نکته دیگری باقی مونده یا پیامی بخواید بدید یا یک جمله طلایی به ما بگید؟
در مورد سواد رسانه من دوست دارم یک جمله رو اضافه بکنم که امروزه بسیار تاثیرپذیر از رفتار انسان ها از فضای مجازی، از پیام های مجازی و فضای مجازی سواد رسانه میخواد و سواد رسانه ترکیبی است از سواد اطلاعات، سواد رسانه، سواد سینما، سواد دیجیتال، سواد کامپیوتر و اینها مهارت های 12 گانه است که آموزش و پرورش کشور باید اینها رو به بچه ها بگه تا بچه های ما و بعد از اون پدر مادرها گرفتار شایعات، اخبار کذب، اخبار نیمه درست نشن و بتونن از رسانه به نحو درست استفاده کنن. با آمدن هوش مصنوعی و ساخته شدن پیام ها و محتواهای کذب این کار بسیار مهمتر شده و هر چه سریعتر باید سازمان هایی که در تربیت کودکان نقش دارن وظیفه جدیتر خودشون رو انجام بدن.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر رضایی و باهاتون خدافظی میکنم. انشاءالله که همه ما دست در دست هم بتونیم باعث ارتقای فرهنگ سلامت کشورمون بشیم.
انشاءالله.
ممنونم، خدا نگهدار.
درود بر شما. خداحافظ.
درباره فرهنگ سلامت کشور با دکتر فرشید رضایی، مدیر دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت صحبت کردیم. همیشه شنیدن آخرین اخبار از حوزه‌های مختلف جذاب و شنیدنیه. حالا می‌خوایم بریم سراغ آخرین اخبار ستاد نانو با کارشناس بخش ستاد نانو آقای مهندس محمد داوود قرایلو. آقای مهندس بفرمایید. سلام، صبح بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون.
خیلی متشکرم، بفرمایید.
یه خبر نانویی با رنگ و بوی جایزه نوبل دارم براتون.
بله.
هفته پیش جایزه نوبل شیمی به یک نانو ماده اعطا شد. 3 دانشمند به دلیل سنتز و توسعه نقاط کوانتومی جایزه نوبل شیمی رو دریافت کردند. اصلا نقاط کوانتومی چیه؟ نقاط کوانتومی یه نانو ماده است با ابعاد تقریبا بین 5 تا 10 نانومتر از جنس مواد نیمه حادی. حالا این چرا خیلی مهمه؟ چون کاربردهای صنعتی خیلی وسیعی پیدا کرده و خیلی جذابیت پیدا کرده توی صنایع مثل نمایشگر، مثل صنعت الکترونیک و حتی توی ضدعفونی کننده ها هم از این نانوماده استفاده میشه. حالا نکته جالب اینجاست که خب این وقتی که به یک نانوماده جایزه نوبل داده میشه